ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. حملات سایبری باعث بروز اختلالاتی در حمل و نقل دریایی شده است. ایران اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را تبعیض‌آمیز دانست. و عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار ایرانی در حکم جدید به 6 ماه حبس محکوم شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. در چهارشنبه 7 تیر 1396 میزبان شما هستم، آرش حسن نیا از رادیو فردا. حملات گسترده سایبری که از روز سه‌شنبه در نقاط مختلف دنیا آغاز شد، روز چهارشنبه نیز ادامه یافته است و شماری از شرکت‌های بزرگ ترابری دریایی وقوع اختلالاتی در سامانه‌های کامپیوتریشان را تایید کردند. شرکت حمل و نقل دریایی مرسک از بزرگترین شرکت‌های فعال در کشتیرانی دریایی گفته است که برخی سیستم‌هایش شاهد حملات سایبری بودند. یکی از بزرگترین بنادر ترابری دریایی هند هم از توقف فعالیت‌هایش به دلیل حملات سایبری خبر داده است. دولت استرالیا نیز بامداد چهارشنبه تایید کرد که دامنه حملات به این کشور نیز رسیده است. این حملات اینترنتی که از اوکراین آغاز شده از نوع باج‌افسار است و از قربانیان خواسته می‌شود برای بازپسگیری اطلاعاتشان مبالغی را بپردازند. تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، نهادهای دولتی و شبکه‌های حمل و نقل در سراسر جهان هدف این حمله سایبری قرار گرفتند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تصمیم دیوان عالی آمریکا در اجرای بخشی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را تبعیض‌آمیز و غیر منصفانه خواند. دیوان عالی آمریکا روز 5 تیر ماه به دولت این کشور اجازه داد تا بخشی از فرمان ممنوعیت ورود اتباع ایرانی و 5 کشور مسلمان و همچنین پناهجویان به خاک این کشور را اجرایی کند. آقای قاسمی این تصمیم دیوان عالی آمریکا را نشان دهنده تصمیم حاکمیت آمریکا در برخورد به گفته او تبعیض آمیز با مسلمانان و نگاه غیر منصفانه نسبت به آنها دانست. او گفت دولت ایران در حال بررسی تصمیم اخیر دادگاه عالی آمریکا است و به گفته آقای قاسمی اقدامات متقابل و متناسب خود را در این زمینه انجام خواهد داد. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم گفته بود فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند. وکیل عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار، از محکومیت موکلش به 6 ماه حبس دیگر به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته است که دادگاه آقای سرخیز هفته گذشته برگزار شده است. آقای علیزاده طباطبایی همچنین گفته است که در مدت قانونی نسبت به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر خواهد داد. عیسی سرخیز پیشتر در اردیبهشت ماه به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 1 سال زندان محکوم شده بود. این روزنامه نگار که تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده است، هم اکنون به قید کفالت آزاد است. و نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، اعلام کرد که از یک بالگرد متعلق به پلیس این کشور 2 نارنجک به سوی ساختمان دیوان عالی ونزوئلا پرتاب شده است. به گفته آقای مادورو حمله ناموفق بوده و یکی از نارنجک‌ها منفجر نشدند. رئیس جمهوری ونزوئلا با تروریستی خواندن این حملات گفت که نیروی ارتش به حالت آماده باش درآمدند. نزدیک به 3 ماه است که مخالفان نیکولاس مادورو در خیابان‌های ونزوئلا علیه دولت تظاهرات کرده و خواستار کناره‌گیری او شدند. در ایران واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی دست کم در ادبیات سال‌های اخیر بخشی جدا ناپذیر از الزامات توسعه ایران بوده. حتی تفسیر رهبر جمهوری اسلامی ایران از اصل 44 قانون اساسی که قرار بود انقلابی در اقتصاد ایران باشه، راه رو برای کوچک شدن دولت و ورود مردم به عرصه اقتصاد واز بکنه، اونطور که مسئولان امر میگن به ضد خودش بدل شده. حضور نظامی ها و امنیتی ها در اقتصاد حاصل خصوصی سازی بوده که به نام بخش خصوصی و البته به کام نظامیان رقم خورده. گزارشی تهیه کردم از حضور نظامی ها در اقتصاد ایران که دعوت میکنم شنونده اون باشید. داستان بر سر حضور سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و رژه نظامی ها در صوبگاه اقتصاد سابقه بیش از 20 سال دارد. اینکه دولت ها از دولت محمد خاتمی تا دولت محمود احمدی نژاد و دولت حسن روحانی دست کم در کلام به این حضور انتقاد داشتند نیز موضوع تازه‌ای نیست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در یکی از شبهای ماه رمضان در شامگاه 1 تیر ماه در جمع فعالان اقتصادی در نقد روند خصوصی سازی سالهای اخیر ایران این جملات را به زبان آورد.
خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره، کس جرأت نمیکنه با اینا رقابت کنه، کاری نمیکنه.
فعالان اقتصادی حاضر در آن جمع با دست زدن‌هایشان گفته‌های رئیس جمهوری ایران را تایید کردند، اما آن سخنان حسن روحانی با تأخیری چند روزه واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران سرلشکر محمد علی جعفری را به همراه داشته است. رسانه‌های نزدیک به سپاه از جمله فارس و تسنیم روز سه‌شنبه بخشی از سخنان آقای جعفری را منتشر کردند که گفته است دشمنان دولت بی‌تفنگ را تحقیر می‌کنند و چنین دولتی وادار به تسلیم می‌شود. به گفته فرمانده سپاه، فعالیت‌های اقتصادی سپاه لزوماً سودی ندارند و این دولت‌ها هستند که از سپاه می‌خواهند تا در فعالیت‌های اقتصادی و سازندگی ورود کند. مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا که تحولات سپاه پاسداران را به دقت دنبال می‌کند، معتقد است که حرف‌های سرلشکر جعفری درست و البته غلط است.
درست از این لحاظ که اول دولت آقای هاشمی سپاه رو وارد کار اقتصادی کرد، همین الان معاون اول رئیس جمهور میگه ما بعضی از پروژه اقتصادی رو سپاه فقط اجرا میکنه. نادرست از این لحاظ ایرادی که به سپاه وارده اینه که در همه پروژه ها موقعی که ورود میکنه مانع رشد بخش خصوصی میشه، بخش خصوصی نمیتونه رقابت کنه تو مناقصه و در دراز مدت بخش خصوصی عرصه اقتصاد رو به سپاه واگذار میکنه که اسلحه دستشه، رسانه هم داره، پولم داره، بعد یه بلوک مبتنی بر فساد تشکیل میشه.
سرلشکر جعفری پیش از این در اردیبهشت ماه سال 96 در گفتگوی تلویزیونی سخنانی مشابه با سخنرانی اخیرش در توضیح فعالیت‌های سپاه بیان کرده بود.
کارهای سازندگی که ما انجام میدیم اینا فعالیت اقتصادی نیست، به غلط اینا تحت عنوان کار اقتصادی گفته میشه، در حالی که این هدفش
نشاط مالی آنچنانی
نداره. هدفش اقتصادی نیست. ما الان میلیاردها میلیارد از دولت به خاطر کارهایی که داریم انجام میدیم طلب داریم. در واقع هدف ما انجام کاره، انجام پروژه.
از فریدون خواوند، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی ایران، میپرسم ورود و حضور سپاه یا دیگر نهادهای نظامی امنیتی در اقتصاد چقدر موجه است؟
از لحاظ حقوقی مقامات سپاه در مورد حضور انبوه خودشون در اقتصاد تکیه میکنن بر اصل 147 قانون اساسی که میگه دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاده بکنه در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشه و مداخلات انبوه سپاه در اقتصاد با توجه به همین هدفها شکل گرفت. منتها مسئله بزرگی که پیش میاد اینه که آیا اصولاً حضور نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی برای یک کشور میتواند مفید فایده باشه؟ جواب در عرصه بین‌المللی و همینطور در عرصه درونی ایران با توجه به تجربه این چند دهه گذشته به نظر من منفی است.
فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در بیان زیان‌های حضور نظامیان در اقتصاد ایران به مواردی اشاره دارد.
سازمانی که برای هدف‌های دیگری به وجود آمده که عمده اون دفاع از امنیت و مرزهای کشور هست، وارد کارها و فعالیت‌هایی میشه که جزء هدف‌های اولیه‌اش نیست و مشکلات عظیمی رو ایجاد می‌کنه، به طوری که این فکر قوت گرفته که سرداران گرفتار منافع فردی خودشون شدن و در افکار عمومی به بنگاهداری و کسب سود متهم شده و حتی اعتبار خودش رو در این زمینه از دست داده. مسلمه که این همه شرکت‌های زیر کنترل سپاه هیچ نهادی هم بر اونها نظارت نمی‌کنه. اغلب اونها حتی مالیات پرداخت نمی‌کنن.
از کلام دولت مردان دولت 11 و به ویژه تأکید حسن روحانی رئیس دولت چنین برمی‌آید که او مخالف حضور سپاه یا دیگر نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی در اقتصاد ایران است. اما پرسش اساسی این است که آیا زمینه‌های تحقق این باور نیز فراهم می‌شود؟ مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا.
این رو باید در چارچوب رقابت‌های سیاسی در اون حاکمیتی تحلیل. در واقع ما یه بلوک قدرتی داریم که آقای خامنه‌ای سپاه قوه قضاییه است، یه بلوک قدرتی داریم آقای روحانی اصلاح طلب‌ها و معتدل‌ها. به دلیل اینی که نقش سپاه در دوران تحریم بسیار بسیار بزرگ شده، عملاً دولت‌ها حتی اگر دولت آقای روحانی هم بخواد که فعالیت اقتصادی سپاه رو کم بکنه، در عمل در کوتاه‌مدت حداقل دولت‌ها نمیتونن، در میان مدت و بلند مدت اگر ارادش از طرف دولت باشه و آقای خامنه‌ای سپام تن بدن ممکنه.
فریدون خاوند تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس نیز بازگشت نظامیان به پادگان‌ها را مستلزم فراهم آمدن شرایطی دیگر در حوزه‌های جز اقتصاد می‌داند.
این بستگی داره به رابطه قدرت‌ها و همینطور اوجگیری جامعه مدنی در ایران. اگر وضعیت طوری بشه که شخصیت‌ها و مسئولان ناشی از رأی‌گیری انتخاباتی بتوانند قدرت خودشون در جامعه ایران تثبیت بکنند، طبعا خواهند توانست این رابطه قدرت رو به وجود بیارند که نظامی‌ها بدونند که مجبورند که از عرصه اقتصادی خودشون رو کنار بکشن.
میرحسین موسوی رهبر معترضان پس از انتخابات سال 88 که از بهمن 89 در حصری خانگی است، همان زمان گفته بود که حضور سپاه در اقتصاد نه به نفع سپاه است، نه به نفع اقتصاد و نه به نفع کلیت نظام. آقای موسوی در آن گفتگو در آبان 88 تأکید کرده بود سپاهی که هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام بالا یا پایین رفته، دیگر نمیتواند از کشور و منافع ملی دفاع کند.
خب تا موضوع نقد خصوصی سازی و حضور نهادهای نظامی در اقتصاد ایرانه، تحلیل مفصل‌تر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه درباره بنبست خصوصی سازی در ایران رو بشنویم در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز.
یک بنگاه اقتصادی وقتی خصوصی توصیف میشه که مالکیت و مدیریت اون در اختیار شهروندان باشه، همینطور اقتصادی آزاد یا لیبرال شمار میاد که در اون بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی از دست دولت خارج باشه. بعد از تجربه اقتصادی دو قرن گذشته دنیا ثابت شده که دولت نمیتونه بنگاهدار و بانکدار و برگان خوبی باشه. البته حضور دولت در اقتصاد لازم هست، بسیار مهم هم هست، ولی به عنوان داور، قانونگذار، ناظر و تأمین کننده شرایط لازم برای رقابت آزاد. اگر به نقشه دنیا نگاه کنیم میبینیم که در همه جا اقتصاد آزاد برتری خودش رو بر اقتصاد دولتی نشون داده. در ایران حدود 80% اقتصاد به دولت تعلق داره. از اوایل دهه‌ها در ایران قرار شد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی تا امروز آش همون آشه و کاسه همون کاسه و همه قبول دارن که فرایند خصوصی سازی شکست خورده. آقای روحانی میگه که با این فرایند بنگاه ها از دولت بی تفنگ به دولت با تفنگ منتقل شده. یکی از وزیران ایشان خصوصی سازی از نوع ایرانی رو جوک تعریف میکنه و وزیر دیگری از افتضاح حرف میزنه.
آقای خاوند، چرا ایران برخلاف خیلی دیگر از کشورها در انجام این خصوصی سازی شکست خورده به نظرتون؟
مهمترین عامل نبود اراده سیاسی بوده در انجام و اینکه دیوان سالاری دولتی به بنگاه‌های اقتصادی زیر سلطه‌اش به عنوان منبع رانت و مقام نگاه میکنه و نمیخواد اونا رو از دست بده. بنگاه‌هایی هم که از چنگ این دیوان سالاری بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، عمدتاً به دیگر نهادهای دولتی یا به بنیادها یا به سپاه پاسداران منتقل شده. به تعبیر آقای روحانی دولت با تفنگ. در مجموع گفته میشه که از کل بنگاه‌های واگذار شده فقط 13% به بخش خصوصی واقعی رسیده.
راه حل چیه؟ چطور میشه به خصوصی سازی واقعی رسید؟
خصوصی سازی واقعی وقتی امکان پذیر هست که فضای عمومی اقتصادی کشور در راستای آزادسازی پیش بره. برای کسب و کار یک فضای واقعی رقابتی به وجود بیاد و نهادهای نیرومندی مثل سپاه پاسداران از حقوق بنگاهداری و بانکداری و بازرگانی که کار اونها نیست خارج بشن.
فریدون خاوند اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی مقیم فرانسه بود. این بخش خبری کامل به اقتصاد، به خصوصی سازی و بنبست خصوصی سازی در ایران و همچنین حضور نهادهای نظامی در اقتصاد ایران اختصاص داشت، موضوعی که خیلی هم با واکنش شما شنوندگان رادیو فردا همراه بوده. سپاسگزارم که با ما همراه هستید.